سلام، ساعت ده شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. اردوی اسرائیل میگوید که ایران راکت‌های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرده و همزمان صدای زنگ خطر در سراسر اسرائیل به صدا درآمده است. در همین حال رادیو اسرائیل گزارش داده که ایران بیش از 200 راکت بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده. اردوی اسرائیل گفته است که غیر نظامیان به پناهگاه ها هجوم بردند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، سپاه پاسداران ایران گفته که ده ها راکت به اسرائیل شلیک کرده است. بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت خارجه حکومت طالبان در برابر اظهارات اخیر حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان که طالبان را بر روش تبعیض‌آمیز متهم کرد، واکنش نشان داد. تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان امروز به نقل از حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، گزارش داد که گفته است حکومت طالبان تمام افغانها را منعز رعیت خود میپندارد و هیچ کس اجازه برخورد تبعیض‌آمیز با آنان را ندارد. آقای قومی به ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گفته که ایران از 3 سال به این سو به رهبران طالبان در قندهار و کابل مشوره های به گفته و مشفقانه داده که یک نظام تک قومی، تک زبانی، تک جنسیتی و تک مذهبی نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. پیش از این نمایندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان و شماری از نهادهای دیگر نیز از چگونگی تشکیلات حکومت طالبان انتقاد کرده و آنها را به روش تبعیض‌آمیز در برابر زنان متهم کردند. سازمان جهانی صحت میگوید که در جریان یک هفته 6 مورد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان ثبت شده است. بر اساس اعلامیه این سازمان که دیروز منتشر شد، 2 مورد در ولسوالی های میوند و غورک قندهار، 1 مورد در ولسوالی نهر سراج هلمند و 3 مورد دیگر در پاکستان ثبت شده است. موارد فلج اطفال در پاکستان در پشین بلوچستان، حیدرآباد سند و کوهاد خیبر پختونخوا ثبت شده. از آغاز سال 2024 تا کنون تعداد موارد فلج اطفال در افغانستان و پاکستان به 46 مورد رسیده است که از این میان 22 مورد در افغانستان و 24 مورد دیگر در پاکستان ثبت شده است. فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که باعث فلج و مرگ کودکان می شود و تنها راه وقایه از آن واکسین است. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید که در حمله نیروهایش 2 عضو نیروی طالبان در هرات کشته شدند. این جبهه در خبرنامه امروز گفت که این حمله شام روز گذشته در منطقه 4 سوی ولسوالی گذره انجام شد. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، از اواسط ماه می الی آخر ماه جولای امسال، جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان، یک گروه دیگر ضد طالبان، حداقل 73 حمله را بر طالبان انجام دادند. و مارک روت، صدر اعظم سابق هالند، که امروز کار خود را به عنوان سرمنشی جدید ناتو آغاز کرد، بر حمایت نیرومند ناتو از اوکراین در برابر تهاجم روسیه تاکید کرد. از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین که در 22 فوریه سال 2022 آغاز شد، نزدیک به 1000 روز می گذرد. آقای روت در اولین سخنرانی خود به حیث سرمنشی جدید ناتو گفت هیچ امنیت پایدار در اروپا بدون اوکراین قدرتمند و مستقل وجود نخواهد داشت. وی سپس به خبرنگاران گفت باید مطمئن شوند که اوکراین به عنوان یک کشور مستقل با اقتدار و دموکراتیک پیروز می شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. اسرائیل تایید میکند که ایران چندین راکت به سمت اسرائیل شلیک کرده. سازمان جهانی صحت از ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر می‌دهد.
ادارات زی دخلی که در قسمت واکسین مسئولیت دارن باید در قدم نخست آگاهی مردم و خیلی ها زیاد بسازن تا بتانیم از طریق زیاد ساختن آگاهی مردم واقعات پولیو را کم بسازیم.
امروز اول اکتبر روز جهانی سالمندان بود. یک سالمند متقاعد در افغانستان چی میگوید؟
متاسفانه در حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث تاثیرات منفی روز زندگی ما شده.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طور که پیشتر در خبرها شنیدید، اردوی اسرائیل میگوید که ایران راکت‌های بالستیک را به سمت اسرائیل شلیک کرده و همزمان با این صدای زنگ خطر در سراسر اسرائیل به صدا درآمده است. در همین حال رادیو اسرائیل گزارش داده که ایران بیش از 200 راکت بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده. اردوی اسرائیل گفته است که غیر نظامیان به پناهگاه ها هجوم بردند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، سپاه پاسداران ایران گفته که ده ها راکت به اسرائیل شلیک کرده. همین حال شاهین بشیری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در استودیو با من است. آقای بشیری سلام، جزئیات بیشتر از چی قرار است؟
با سلام به شما و در واقع مردم افغانستان. بله، همینطور که شما هم گفتید، البته در واقع باید گفت اینها موشک های بالستیک هستند دیگه راکت شد کلمه درستی نباشه براشون. حمله کرد ایران بالاخره بعد از مدتی که گذشت از اون تهدیدهایی که میگفت، و سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که منتشر کرده گفته که این در پاسخ به کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، حسن نصرالله دبیر کل سابق حزب الله لبنان و عباس نیلفروشان دومین فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه بوده که در واقع به قول خودشون میگن قلب اسرائیل رو مورد هدف قرار دادن. و در این بیانیه تاکید کردن که اگر اسرائیل به عملیات ایران واکنش نشون بده، این بار با حملات کوبنده مواجه خواهد شد. این نکاتی هستش که تا الان منتشر شده، ولی خب باید منتظر بمونیم و اخبار دقیق تر رو ببینیم چی هست.
سپاس از شما. پیش از آغاز حملات راکتی ایران به اسرائیل، یک مقام ایالات متحده از گفته بود که ایران برای حمله قریب الوقوع راکت بالستیک به اسرائیل آمادگی میگیره. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این مقام ایالات متحده که نامش در گزارش گرفته نشده، گفته بود که این اقدام عواقب جدی به دنبال خواهد داشت. چی فکر میکنین؟ به نظر شما این اقدام ایران چی پیامدهای خواهد داشت؟
خب ما که مطمئن نیستیم، باید منتظر موند و دید، ولی ایران هم در واقع در این بیانیه سپاه هم تاکید کرده که این حمله در پاسخ به اون حملاتی که هستش که اسرائیل صورت داده و این رو حق مشروع خودش توصیف کرده. اینها صحبتایی هستش که در واقع در بیانیه سپاه اومده، ما داریم اینها رو نقل قول میکنیم بدون اینکه بخوایم در مورد صحت یا عدم صحتش بخوایم نظری بدیم. بنابراین با این توصیفی که ایران از این حملات ارائه میده، معتقد حق مشروعش بوده، ولی خب باید دید از لحاظ بین المللی نظر کارشناسان چی هست و ایالات متحده و اسرائیل چطور میخوان تفسیر کنن و چطور میخوان پاسخ بدن. باید دید، منتظر موند و دید. فعلا واقعا چیزی در حدود حد اکثر نیم ساعت هستش که این خبرها در خبرگزاری ها داره منتشر میشه و همه چیز هنوز تازه هست. ما هیچ کدوم دسترسی نداریم به اظهار نظرهای مقام های رسمی اسرائیل و آمریکا بعد از این حملات. قبل از این حملات همونطور که شما گفتین بله، ولی بعد از این حملات هنوز منتظریم ببینیم اظهار نظر رسمی چه خواهد شد.
تشکر. آیا ایران با این حملات راکتی بسنده خواهد کرد، متوقف خواهد شد، یا اقدامات دیگری را هم روی دست خواهد گرفت؟
فکر کنم که وقتی این اقدام را انجام میدن با تعداد زیادی از موشک بالستیک، در همین حد متوقف خواهد موند تا ببینن نتیجه این چه خواهد بود و اسرائیل و آمریکا چه واکنشی نشون خواهند داد. ولی فعلا خب چون تعداد زیادی هم موشک در واقع شلیک کردن دیگه، در نتیجه مثل دفعه قبل که با همون موشک ها فرستادن موشک ها بسنده کردن، شاید این هم همونجا بسنده کنن. ولی باز میگم باید منتظر موند و واکنش اسرائیل و آمریکا رو دید.
سپاس از شما شاهین بشیری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی. جزئیات میداد در باره حملات راکتی ایران به اسرائیل. اینجا رادیو آزادی است.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
10:11 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه پخش می شود. سازمان جهانی صحت WHO از ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر داده. این سازمان در گزارش تازه گفته است که 2 مورد در قندهار و 1 مورد دیگر در هلمند به ثبت رسیده. این در حال است که از 2 هفته به این طرف تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان متوقف شده. بیشتر در این گزارش.
دو فعال جامعه LGBTQ یا دیگر باشان جنسی افغان میگویند با ادامه اعتصاب غذایی در راستای رسیدن به خواسته هایشان مبنی بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی.
با معذرت، این گزارش تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون توجه کنید به گزارش درباره گزارش سازمان جهانی صحت که از ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان خبر داده.
در حالی که از 2 هفته به این طرف جلوی تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان گرفته شده است، از ثبت 3 مورد مثبت پولیو در این کشور خبر داده شده است. سازمان جهانی صحت WHO بر روز دوشنبه 30 سپتامبر در گزارش تازه خود گفته که از تاریخ 21 آگوست 3 مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است که 2 مورد آن در ولسوالی های میوند و غورک ولایت کندهار و 1 مورد آن در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند بودند. سازمان جهانی صحت گفته که از آغاز سال 2024 تعداد واقعات پولیو در افغانستان و پاکستان به 46 مورد رسیده که 22 مورد آن در افغانستان و بقیه در پاکستان ثبت شدند. اما در گزارش این سازمان آمده که شمار واقعات مثبت پولیو در سال 2023 به 12 مورد می رسید که 6 مورد آن در افغانستان و 6 مورد دیگر آن در پاکستان ثبت شده بود. این سازمان همچنان می گوید که هفته گذشته 3 نمونه محیطی پولیو را در افغانستان و 1 نمونه محیطی را در پاکستان ثبت کرده است که 2 مورد آن در کندهار و 1 مورد آن در لشکرگاه ولایت هلمند است. این سازمان می گوید که تعداد نمونه های محیطی ثبت شده در سال 2024 به 410 نمونه بوده که 74 نمونه آن در افغانستان و 336 نمونه آن در پاکستان است. این سازمان در حال از ثبت موارد مثبت پولیو در افغانستان سخن میگوید که به تاریخ 16 سپتامبر شمار از رسانه های بین المللی با نقل از برخی منابع این سازمان از متوقف شدن روند کمپاین تطبیق واکسین خانه به خانه پولیو در افغانستان گزارش دادند. شمار از رضاکاران این کمپاین در برخی ولایت های مختلف افغانستان امروز سه شنبه به رادیو آزادی گفتند که این روند از 2 ماه به این طرف به دلایل نامعلوم متوقف شده است. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان آن زمان این خبر را رد کرده و گفته بود که آنها تا هنوز در مورد متوقف شدن کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو کدام مکتوب رسمی ندادند. خانواده یک کودک مبتلا به پولیو می گوید که کودکش به دلیل عدم تطبیق واکسین برای تمام عمر فلج شده است. فریدون باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که پسرش از 2 سال به این طرف به بیماری پولیو مبتلا شده است.
یک پسر با نام بلال که 4 سال است با پولیو مصاب شده، با خاطر تطبیق نکردن واکسین با این بیماری مصاب شده. در منطقه مورد قرار واکسین می آمدن، اما ما چون احمد واکسین را نمی فهمیدم با واکسین نمی کردیم. زمانی که پسرم به پولیو مصاب شده و را به شفاخانه های جلال آباد و کابل بردیم، در اخیر به اسلام آباد پاکستان رفتیم. اونجا در یک شفاخانه برایم گفتن که پسرم با پولیو مصاب شده و تصحیحش مثبت است.
برخی از دکتران هم تایید میکنند که برای جلوگیری از بیماری پولیو در کنار عملی کردن راهنمایی های صحی واکسین مهمترین مسئله است. دکتر هدایت‌الله حبیبی متخصص بخش داخله و استاد پانتون طبی کابل در مورد برادی و آزادی گفت:
خانواده های محترم باید در قسمت حفظ الصحه اطفال خود خیلی ها کوشا باشند، متوجه مایات و مواد غذایی که باید ملوث نشن متوجه زو باشند و در پالی ازی ادارات دولتی و ادارات زیدخلی که در قسمت واکسین مسئولیت دارن باید در قدم نخست آگاهی مردم و خیلی ها زیاد بسازن تا بتانیم از طریق زیاد ساختن آگاهی مردم واقعات پولیو را کم بسازیم.
قابل ذکر است که افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز هم گاه گزارش ها از ثبت واقعات مثبت پولیو در آنها داده می شود و این ویروس به گونه کامل در این کشورها محو نشده است. در این اواخر نمونه های مشکوک پولیو در غزه فلسطین هم پیدا شده است.
گزارش بود درباره ثبت 3 مورد مثبت دیگر پولیو یا فلج کودکان در افغانستان. سازمان جهانی صحت گفته که 2 مورد در قندهار و 1 مورد دیگر در هلمند به ثبت رسیده. این چقدر نگران کننده است؟ همین سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر تیبی در پوهنتون هاروارد ایالات متحده پرسیدم.
بسیار تشکر. واقعا که قابل تشویش است و یک چیز را که ما همه باید بدانیم و ای است که یک مشکل عمده و عامل عمده ناامنی است. ببینین شما در پاکستان و افغانستان این ناامنی یک مشکل چند ساله یا بسیار طولانی در این ساحه بود و حالا ببینین در غزه پیدا میشه. چرا در غزه هم جنگ از یک سال به این طرف و ناامنی است و واکسین کردن مشکلات خدا داره. دیگه کلانترین عاملش در افغانستان هم ناامنی قبلی و فعلا هم شاید در بعض ساحات مردم به مو
آروال صاحب، اما فعلا بر اساس ادعای طالبان تقریبا امنیت در تمام افغانستان برقرار است، امنیت تامین است.
علتش معلومه، مردم به میگه که دوم مسئله عامل عمده ایست که آگاهی مردم ما پایین است. قسم که دوست ما از چین نگرهار این مسئله گفت که ما به نسبت ناهمیت دادن به پولیو و واکسین پولیو نمیدانستیم و همه زمین خاطر امروز طفلشان باید پولیو مبتلا است. افغانستان دوم عامل عمده ناامنی است که مردم ما فلحاظ باید در این مورد کوشش زیاد شود و خصوصا علمای کرام از سابق هم و فعلا هم مسئولیت دیره داره که مردم را به آگاهی بدهد و تشویق نماید که اطفال خود را واکسین کنند.
آروال صاحب، بر اساس گزارش ها رو اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو خانه به خانه در افغانستان در این اواخر متوقف شده. چقدر مهم است که این کمپاین خانه به خانه رو اندازی شوه و به اجرا گذاشته شوه؟
بسیار مهم است، به خاطر از اینکه خانه به خانه همین یک مشکل مردم ماست که اگر هر کار رو میکنه باید نزدیک خانهشان باشه و اگر یک کمی تکلیف باشه با یک مزدت و یک مرکز صحی بردن او عزیزشان و قدر نمیشه. دیگه این خانه به خانه بسیار رول داره و اگر این معطل قرار داده شوه و بند شوه واضح است که کیسای مثبت پولیو در افغانستان روز به روز زیاد شده میره و این یک کلانترین فاجعه در افغانستان خواهد بود.
توصیه شما به خانواده ها به والدین در افغانستان چیست؟
ما برای خانواده های عزیز و والدین محترم میگیم که قسم که شما از کسایی که اطفالشان مبتلا به پولیو شنیدین و میشنوین لطفاً با اولاد خود خیانت نکنین. اونا رو به واکسین پولیو که بسیار ارزان آسان و در هر جای میسر است و از او محروم نگردانین و در غیر از او شما با اولاد خود ظلم خواهد کردین و این خاطر با اونا توصیه میکنم که بدانن که پولیو و واکسین پولیو هیچ نوع مشکل صحی بر وجود انسان نداره و از این استفاده باید بکنه.
تشکر. و به عنوان سوال آخر، مسئولیت طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چیست در قسمت آگاهی دهی به مردم در زمینه پولیو و اهمیت و فایده واکسین پولیو؟
طبعا تمام هر کسی که حاکمیت در یک ساحه داشته باشه، ولو طالبان یا غیر طالبان باشن، اونا مسئولیت دارن که مردم را بدانن، به مردم سهولت های را آماده بسازن، به مردم بفهمانن. یک مسئولیت بسیار مهم حکومت فعلی طالبان است که در مورد آگاهی و بر طالبان خب بسیار ما آسان به ای است که اینا باید از علمای که در مناطق و در خریجات و در ساحات موجود است از اونا استفاده مؤثر بکنن تا مردم را بفهمانن، و در غیر از اگه اونا این کار نکنن یک مسئولیت دینی و ایمانی خدا در مورد مردم اجرا نخواهد کرده باشه.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیشتر صحبت داشتیم با دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر تیبی در پوهنتون هاروارد ایالات متحده. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. مهره بارگزای در جرمنی و دایانا دانشور در پاکستان، دو فعال جامعه LGBTQ یا دیگر باشان جنسی، پس از بدتر شدن وضعیت صحیشان و بستری شدن در شفاخانه، باز هم به اعتصاب غذایی ادامه دادند. این که آنها چرا دست به این کار زدند در این گزارش بشنوید.
دو فعال جامعه LGBTQ یا دگرباشان جنسی افغان میگویند با ادامه اعتصاب غذایی در راستای رسیدن به خواسته هایشان مبنی بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و نسل کشی هزاره ها در افغانستان و تحریم حکومت طالبان تلاش میکنند. مهره بارگزایی که از 8 روز به این سو در خیمه تحصن در برلین جرمنی و دایانا دانشور است، 6 روز به این طرف در منزل خود در پاکستان اعتصاب غذایی کردند، پس از بدتر شدن وضعیت صحیشان و بستری شدن در شفاخانه باز هم به اعتصاب غذایی خود برگشتند. مهره بارگزای بر رادیو آزادی گفت آنان از جهانیان می‌خواهند تا به خواسته هایشان توجه کنند.
خواست ما از جامعه جهانی و سازمان ملل برای رسمیت شناسی آپارتاید جنسی و جنسیتی که شامل دیگر باشان جنسی هم شود، همچنان بر رسمیت شناسی نسل کشی هزاره ها و تحریم گروه طالبان هست. با ما در اعتراض دایانا از پاکستان همراه شده. من روز هم اتصاب مبان که شفاخانه رفتم دانشگاهی که برای پیش آمد دیروز، من روز هم من اتصاب مبان برجاز نگهش میکنم.
دایانا دانشور، دیگر فعال جامعه رنگین کمانی افغانستان، نیز به حمایت از مهره و به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی، تحریم طالبان و نسل کشی هزاره ها در پاکستان میگوید بانک در پنجمین روز اعتصاب غذایی وضعیت سیاش بد شد و به شفاخانه انتقال یافت، اما هنوز هم به اعتصاب غذاییش ادامه میدهد. دایانا بر رادیو آزادی گفت:
بله، من دیروز در پنجمین روز از اعتصاب غذایی از حال رفتم و روی شفاخانه شدم و هیچ پاسخ تا فعلا نگرفتیم، همه خاموش هستن و فعلا یک اندازه وضعیتی کم خوبتر است که میتونم حداقل صحبت کنم، ولی وضعیت جسمی مقدرم خوب نیست، ولو به هر قیمت که تمام شوه ما پیش میریم، مبارزه میکنیم. خواست ما است که باید دیگه سازمان ملل از تعامل با گروه تروریستی طالب دست بکشه و باید به خواستای ما گوش کنن. آپارتاید جنسی و جنسیتی را بر علیه دیگر باشان و زنان در افغانستان بر رسمیت بشناسن.
سازمان دگرباشان جنسی و جنسیتی افغانستان نیز با انتشار بیانیه‌ای از این دو فعال حمایت کرده و تاکید کرده که طالبان باید به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه زنان و جامعه LGBTQ در افغانستان پاسخگو باشد. پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 بسیاری از اقلیت‌های جنسیتی و مذهبی با تهدید روبرو هستند که برخی از آنها به دلیل تهدیدات کشور را ترک کردند. گفتنیست که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بیش از 2 سال قبل بر رادیو آزادی گفته بود که دگرباشی جنسی و همجنسگرایی خلاف ارزش‌های دینی و جامعه است و جلوان را می‌گیرند. این در حال است که اخیراً وزرای خارجه استرالیا، هلند، کانادا و جرمنی هشدار دادند که اگر طالبان به نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان پایان ندهند، علیه آنها به محکمه بین المللی شکایت خواهند کرد. این موضع‌گیری جهانی تا کنون از حمایت چندین کشور و سازمان بین المللی برخوردار شده است. حکومت طالبان اما این تصمیم را بیجا خوانده و تاکید کرده که با هیچ کس در افغانستان تبعیض صورت نمی گیرد. در 3 سال اخیر زنان معترض و نهادهای مدافع حقوق بشر تلاش کردند تا جهان سیاست هایی که طالبان در قبال زنان در افغانستان اتخاذ کرده با عنوان اپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت
10:25 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار هوای تازه را داریم. ساعت 2:30 فشرده خبرها. امروز سه‌شنبه اول ماه اکتبر روز جهانی سالمندان بود. این روز در حال بار دیگر فرا رسید که بسیاری از کهنسالان در افغانستان بدون هیچ نوع مساعدت مالی با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم میکنند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حالی که شدیداً نیاز به کمک دارند، اما در 3 سال گذشته از دریافت حقوق تقاعدشان محروم شدند. گزارش در این مورد.
خپل وطن کې هم دا ناخوالې دي، تیریږي، انقلاب دی، تیریږي، یو پسې تیریږي.
کفایت الله بابر 65 ساله، ساکن ولسوالی چین ننګرهار است. او میگوید در زندگی شاهد سقوط حکومت های مختلف بوده و مشکلات زیاد را تجربه کرده است. این مرد کهنسال که در این مرحله از زندگیش از ادامه تلاش برای تامین مخارج خانواده 15 نفرش دست بر نداشته، میگوید در شفاخانه‌ای در ولسوالی چین کار میکند. کفایت الله بر رادیو آزادی گفت در طول چند دهه سعی به خرج داد تا تمام فرزندانش به شمول دخترانش تحصیلات خود را به سطح عالی برسانند و آینده خوبی را برای خود و خانواده‌شان رقم بزنند. اما به گفته او از این که در حال حاضر دخترانش اجازه ادامه آموزش و کار را ندارند، او مجبور است در کهنسالی هم نفقه خانواده‌اش را خود همچنان تامین کند.
زمانی که بعد از مهاجرت به کابل برگشتم، در یک کلینیک مشغول به کار شدم و تا کنون در این شغل هستم. همه فرزندانم را آموزش دادم. دخترانم نیز به تحصیلاتشان ادامه دادند. اما اکنون همه بیکار هستند.
همچنان یک بانوی افغان حدود 65 ساله باشنده شهر جلال‌آباد که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید همسر او که 70 ساله عمر دارد با استفاده از کراچی دستی کار میکند و به مشکل مصارف آنان را به دست میآورد.
من هم دست دیو یادش 15 پیتا و کالو بست.
شوهرم با کراچی دستی خود بسیار به سختی کالاها را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می دهد. 2 پسر دارم، آنها ازدواج کردند و رفتند و ما را تنها ماندند.
در همین حال سالمندان دیگری که بخش عمده ای از عمر خود را در خدمت به دولت و کار در اداره های دولتی سپری کردند، از عدم دریافت پول تقاعدشان در 3 سال گذشته از سوی طالبان شاکی هستند.
متاسفانه در حکومت فعلی عدم پرداخت تقاعد باعث تاثیرات منفی روز زندگی ما شده. هرچند در حکومت قبلی میتونستیم با همین مقدار پول ناچیزی که دریافت میکنیم امورات روزمره خود را پیش ببریم. ما کرایه خانه پرداخت نمیکنیم، بل برق پرداخت میکنیم و ده ها مصرف دیگر. متاسفانه در 3 سال گذشته که تقاعدهای ما که حق مسلم باز پرداخت نشده، باعث شد ما در مضیقه قرار بگیریم و در پرداخت این مصارف خود عاجز مانیم.
به اساس مقرره تنظیم حقوق متقاعدین کارمندان خدمات ملکی افغانستان که به تاریخ 26/13/88 توسط وزارت عدلیه حکومت پیشین ثبت جریده رسمی شده است، کارمندان خدمات ملکی که مدت خدمتشان در اداره به پایان رسیده و مطابق احکام مقرره مستحق دریافت پول تقاعد شوند، متقاعد شناخته می شوند. سازمان ملل متحد میگوید که افراد با سن بالا منابعی با ارزش دانش و تجربه هستند و می توانند در راستای صلح و توسعه پایدار جهان کمک کنند. اما در افغانستان کهنسالان با فقر و مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. این در حالی است که سه‌شنبه اول اکتبر روز جهانی سالمندان است. این روز در اواخر سال 1990 میلادی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این عنوان نامگذاری شد. هرچند در حال حاضر تعداد دقیق افراد مسن در جهان مشخص نیست، اما سازمان ملل پیش از این گفته که تعداد افراد سالمندان یا افرادی که 65 سال یا بیشتر از آن سن دارند در جهان از حدود 260 میلیون در سال 1980 به 761 میلیون در سال 2021، یعنی به 3 برابر افزایش یافته است.